أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب امروز یه کاملا بوی تعطیلی ازش میاد. آقای تقریبا 90% نیامدن، تعطیل کردن و حالا شاید حالا هم همین باشه، اما ما به خاطر اینکه تعطیلات زیاد عرض میشه و به یک قری در مضیقه وقتی هستیم و الا خب ما هم میبایست قاعدتا در مثل یک چنین روز مقدسی تعطیل بکنیم، اما به همین دلیل که عرض کردم. حالا مزید بر علت اینی که محضر حضرت آیت الله نمازی هم هستیم، نبایدم زیاد وقت ایشون رو بگیریم و به زحمت بندازیم ایشون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تخییر بود، در اماکن تخییر. اصل مطلب را خودی خوندیم، جمع هم کردیم بین ادله و ما حصلش این شد که حق همون تخییره در این مواضع چارگانه، ولیکن اتمام افضله، ما فضیلت خیلی زیاد عرض کنم به خدمت، ولی قصر هم صحیحه و روایاتی هم که دلالت بر تعین قصر داره محمول علی التقیه است، بخاطر این که روایات تخییر و افضلیت تمام صحیح و معتبر و خیلی زیاده و اونها یه روایات کمتری است، معدودی است و قرائن تقیه هم درشون هست، و اگر هم حمله بر تقیه نکنیم بالاخره تعارض میکنن، هیچ را وجه جمعی ندارن و تعارض میکنن با ما و اقوام منها. و تعارض هم کردن نوبت میرسه به چی؟ به ملاحظه مرجحات، و شکی نیست که ترجیح با اون دست است که دلالت دارن بر تخییر و افضلیت تمام، برای این که اونها مشهورن و ما و مخالف عامن، و اینایی که دلالت بر تعیین قسم میکنن موافق عامن، به جهت این که مبنای عملی عامه بر قصر بوده و خصوصیتی برای این اماکن اربعه قائل نیستن. ولذا چه به اون تعبیر بگیم چه به این تعبیر بگیم، اینا حمل علی التقیه میشن. این بحث دیگه تمام شد، این بحث دیروزمون بود. و اما بحث امروز یه بحث دیگه است، هر شبت که تا الان هم خلاف اختلافش تمام نشده. نه متشرع، هم شرعیه، شرعیه در زمان ائمه، سیره نیست، روایاته. نه حالا شما اون بایان سوالات خاصتون رو بذارید بعد، این که جای بحث سیره نیست، ما بحث به روایات میکنیم، استدلال به روایات کردیم نه به سیره. نه روایات دیگه ربطی نداره به سیره، این اصطلاحات دانشگاهی رو باید بگذارید بعد. چون دانشگاه آیونی که دانشگاه بودن ذهنشون هر میشد مخلوطه بین اون اصطلاحات و به اصطلاحات چیز اینا، و ممکنه بحثی رو در جای خودش مطرح نکنه. اینجا ما کار به سیره نداریم که بگیم متشرعه یا شرعیه یا چه، ما اینجا کار داریم به روایات معتبره و جمع بین روایات. آره، من مذخور علم الله، در بعضی از روایاتش داره، روایات معتبره، که من مذخور علم الله هست تخییر در این اماکن. مذخور یعنی علمی بوده که پیغمبر اون موقع مطرح نکرده، ائمه مطرح کردن، ولی در مذخور علم رسول الله و علم الله بوده. آره بله، فلهذا به این صورت. خب حالا ما بحث بعدی که گفتیم اونم بحث زنده است و تا الان هم خلاف اختلاف عرض می شود، و اون این است که آیا اختصاص داره مکه و مدینه به مسجدین شریفه یا اینکه کل شهره. مرحوم امام رضوان الله علیه علل احوت میفرمود اختصاص داره به مسجدین، مسجد الحرام و مسجد النبی. اما آقای خویی و بسیار دیگه از اعلام نه، هر شهر کل شهر را ملاک قرار میدن، یعنی هم شهر مکه و هم شهر مدینه، نه فقط مسجدین. توجه فرمودید؟ حالا الان بحث امروزمون راجع به اینه. بله، عرض می شود خدمت با سعادت شما. مرحوم سید می فرماید و ما ذکرنا و القدر المتیقن، که مسجدین رو گفته، و الا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الاربعه و هی مکه و المدینه و الکوفه و کربلا، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الاخیرته، اخیرتین یعنی کوفه و کربلا. حالا ما راجع به کربلاش که قطعا قبول نداریم که کل شهر باشه، معدن هم توضیح میدیم. در کربلا هیچ دلیلی روایتی اسم کربلا نبرده، گفته حائر حسینی. هرچه ما روایاتی که داریم در باب 25 از ابواب صلات مسافر مراجعه بکنید، در وسائل شیعه اسمی از کلم کربلا نیامده. اون چه که هست الحائر الحسینی، حائر الحسینی اطلاق برامون حرم میشه. پس این راجع به کربلا که بعدنم انشالله یک کمی روشنتر بحثش میگه. و اما راجع به کوفه اونم فعلا باشه که ببینیم چیه. حالا عمده که خیلی محل خلاف اختلاف هم هست تا الان، مکه و مدینه است که عرض شود خدمت شما آقای محقق خویی عرض می شود و بسیاری دیگه از اعلام همون شهر را گفتن، شهر مکه و شهر مدینه. ولی مرحوم امام به احتیاط واجب خصوص مسجدین را. حالا ببینیم این منشأش چیه. منشأش اینه که در باره مسجدین یه دو سه تا روایت، جمعا شاید 4 روایت هم داریم که مسجد را ذکر کردن. البته روایات معتبره مؤکده مثل صحیحی علی ابن مهزیار عرمیشن، مثل صحیحی عبدالرحمن ابن حجاج داشتیم که اینا را هم خوندیم دیروز، که اونها شهر را گفته بودن، مکه و مدینه. توجه فرمودید، روایات متعدد. ولی در یه 3-4 روایت هم داریم که مسجد را ذکر کردن. حالا ببینیم وجه جمع چیه. عرض کنم به خدمت شما، در صحیحه علی بن مهزیار که به این صورت رسمن سوال کرده علی بن مهزیار و حضرت شرط تفصیل دادن، گفتن حالا عبارت شو بخونیم، بعد از آنی که ارشد حضرت همون تخییر را فرمودن، آخرش سوال میکنه، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهتن انی کتبت الیک بکذا و عجبتنی بکذا، فقال نعم، فقلت ای شیء تعنی بالحرمین، بعد سوال کردم که مقصود شما از حرمین کجاست، فقال مکه و المدینه، مقصود از حرمین مکه و مدینه است. درست شد. در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج توجه فرمودید، هم مکه و مدینه آمده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التمام به مکه و مدینه، فقال اتم و لم تصل فیه ما الا صلاه واحده. توجه برد. در صحیحه مسمع ابن عبدالملک هم آمده، اذا دخلت مکه فاتم یوم تدخل. توجه فرمودید. و اینا خود صحاح روایات معتبری هست. بله، بعضیش عنوان حرم درش آمده عرشبت، ولی بعضیش تصریح داره به مکه و مدینه. حالا این از این. پس بنابراین مثلا سند مبنای مثلا این که قائل به مکه و مدینه بشیم دیگه معلومه. و اما اختصاص به مسجدین هم یه در یه 3-4 روایت آمده که حالا اینا رو بخونیم، که اینا البته ضعیف السند. خب یکی از اینها هر شبت به خدمت با سعادت شما روایت عبدالحمید عبدالحمید خادم اسماعیل ابن جعفر بله ابواب صلات مسافر باب 25 حدیث 14 حالا کتابم با خودمون آوردیم درش بیاریم باب 25 باب 25 باب تخییر المسافر فی مکه و المدینه و الکوفه و الحائر این عنوان بابه حدیث 14 می فرماید که و به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب بله عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن عبد الملك القمی عن اسماعیل ابن جابر عن عبد الحمید خادم اسماعیل ابن جعفر عن ابی عبد الله قال تتم الصلاة في اربعة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفه و حرم الحسین. حرم الحسین اسمی از شهر کربلا نیست اما اسم و اما بقیه رو مسجد گفته، مسجد الحرام، مسجد الرسول، مسجد الکوفه. خب حالا اینجا عرض کنم یه بحث کبروی داریم یه بحث صغروی. بحث صغروی راجع به اعتبار روایت که روایت ضعیف السند به محمد ابن سنان و به خود عبدالملک قمی هم توثیق نشده ولی محمد ابن سنان تضعیف شده. البته محمد ابن سنان معرکت الآراء از جهت اینکه روایاتی و اقوالی در مدحش و در تقویتش هست خیلی هم قوی، ولی خب هم نجاشی هم شیخ تضعیف کردن، عرشبت فضل ابن شازان در بارش گفته کذابون فلان. حالا جمع بین اینها واقعا از جایی است که خیلی انسان متحیر میشه که چطور جمع بکنه. هم روایات معتبره هست در مدحش، در مدحش و تجلیل ازش رضی الله عنهما برضایی عنهما فما خالفانی فی تو تیلت عمرهم، درباره محمد ابن سنان و صفوان ابن یحیی روایت دارن از آقای امام که خدا ازشون راضی بود، من راضی کردن طول عمرشون با من مخالفت نکردن. خب دیگه از این بالاتر حالا عرض شد به خدمت شما دیگه محقق خویی خویی اینها را همه را مفصل در معجم نقل کرده، ولی از جاییست که آدم متحیر میمانه چون هم ادله مؤیده خیلی قوی هستن هم ادله نافیه. چه باید کرد اینجا باید گفت دیگه نمیدانیم، لا ادری نصف العلم، همین که بگیم نمیدونیم بله از مواضع تحیر. بعضی از اعلام همین مطلب آقای سبحانی را فرمودن، یعنی قریبه به این، و اون این است که عرض کنم به خدمت شما ایشان یه شخص جلیل القدری بوده و از اصحاب خاص ائمه بوده و ظاهرن مرحوم مفید یا کشی هم ایشون را جز وکلای خاص وکلای معتمدون علیهم ائمه ذکر کرده. عرض شود به خدمت شما ولیکن ایشون یه مطالبی را میگفته که در اون موقع غلو اینا را حساب میکردن. ما یه همچه مصیبتی داریم که بعض اصحابن القمیین اعتقاد غلو داشتنه درباره بعضی که اونها یه کراماتی را برای ائمه قائل بودن و یه فضائلی را که قابل تحمل نبوده برای بعضی از اینها، و لهذا این تضعیف از بابت نسبت غلوه. اینطور به نظر می آمده که اینا دارن در مقامات ائمه غلو می کنن، که ما اینکه درباره سهل ابن زیاد هم همچه احتمالی هست و حالا اینکه تقریبا ربع کافی روایاتی است که شیخ کلینی از سهل ابن زیاد نقل کرده قریب به ربع و یا اعتماد زیادی بهش داشته. خب در این حال عرض کنم تضعیف هم شده. پس این تضعیف چه بوده؟ این تضعیف میگن ناشی از اعتقاد غلو، و حالان که این هم غلو واقعی نبوده، چون مقامات ائمه صاحب معجزات بودن، صاحب کرامات بودن. شما ملاحظه بفرمایید در حد مزامینی که در زیارت جامعه آمده، خب اینا چیزهای کمی نیست. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و امثال اینها عرض میشد از اون مزامین بلند. اینها ظاهرا در همین حد بوده، و چون که اینها را تحمل نمی کردن نسبت غلو می دادن، و اینها منشأ تضعیفشون اینه. مرحوم آقای بروجردی هم یه همچه بحثی داشت، خدا رحمتشون. علی حال و الا اینها سقیه فی الحدیث بودن و اشخاص با تقوایی هم بودن. توجه فرمودید مثلا در رابطه با محمد ابن سنان یا سهل ابن زیاد ممکنه، و بخصوص محمد ابن سنان میشه یه همچه حرفی زد. معلومه شیخ انصاری فرمود علم رو فی سلسل، خودشون تضعیف دارن از ناحیه شیخ و نجاشی و اینها تضعیف صریح وارد شده. در باره محمد ابن سنان هم همینطوره، تضعیف صریح وارد شده. در این حال اون مثلا شیخ مفید در ارشاد خودشون رو از اعظم شیعه مطرح کرد.
مستند زیادی داره بشه.
بله. ولی هذا انسان متحیر میشه. بعضی اینطور جمع کردن که حالا بد نیست اسم شریفشون هم ببریم، از دوستان نزدیک ما هم آقای نمازی هم، ما با ایشون هم خیلی ارادت داریم. آقای مظاهری، آقای مظاهری یک کتابی نوشته در رجال که ممدوحین و ثقات را ذکر کرده، محمد ابن سنان را رأس اینا قرار داده، داشت فرمودی، و حتی سهل ابن زیاد را و امثاله هم همه اینا را تقویت کرده و تأیید کرده، و ظاهرا به تبعیت از آقای بروجردی علی الله مقامه این تضعیف ها را منشأش را همون نسبت غلو دانستند. توجه فرمودید، و غلوی که واقعا هم به نظر ما میگن نه چه غلوی هم نبوده، اونا تصور میکردنه که غلوه. بله از شرط خیلی. پس یه همچه مطلبی هست،
خیلی از روایت نجات
بدن، خیلی 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 نجات بدن. بله اگه محمد ابن سنان بیاد تو دو، سهل ابن زیاد بیاد، او خیلی ثمره عملیه داره. حالا دیگه باید اینجا ما جرأت بکنیم، چون که عرض شود خدمت شما طرفین مطلب، هم تضعیفات هم تا چه خدمت تو عرض کردم، یعنی برای ما یه تعارضی بودن که ما حالا همه اینا رو هم بکنیم بر غلو، این تضعیفات را اینطور که فرمودن شاید مشکل باشه. التفات فرمودید دیگه، بالاخره باید مراجعه کرد. بله حالا این چهار تا سه چهار تا حدیثی را که داریم میخونیم، اسم مسجد الحرام و مسجد النبی توشون آمده، در سندشون محمد ابن سنان هست. این اولی که گفتیم روایت 14. بله اون وقت ابن قولوی در مزار که روایت را نقل کرده، محمد ابن سنان درش نیست در سند، یعنی نقل کرده حسین ابن سعید از عبد الملک القمی، محمد ابن سنان را از وسط انداخته. توجه فرمودید، با این که کلینی در کافی محمد ابن سنان را ذکر کرده، شیخ هم ذکر کرده. توجه فرمودید، احتمال زیاد این است که اشتباه از ابن قولوی باشه که حذف کرده، به جهت این که هم کلینی با اون از بطیتش گفته، شیخ هم همطور. پس این که ایشون دیگه محمد ابن سنان را ذکر نکرده، احتمال داره خطا ازشون. و اساسا هم دوران بین اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه است. وقتی یه اشتباهی هست نمیدونیم اشتباه در طرف زیادیه یا در طرف نقصانه، کدوم مقدمه؟ اصالت عدم زیاده مقدمه. زیادی نگفتن، احتمال این که آدم اشتباه بکنه چیزی رو حسب بکنه، این احتمال زیاده، اما اشتباه بکنه یه چیزی رو که نیست بیاره، این خیلی چیز عجیبیه. و لحاظا می فرمایند در مورد تعارض اصال تعدم زیاده و اصال تعدم نقیصه، اولا اصال تعدم زیاده است. پس بنابراین اینم معید این است که حق به جانب کلینی و شیخ باشه که محمد ابن سنان هست، پس روایت ضعیفه. خب این تا اینجا. و او سه چهار تا روایت دیگه هم داریم، اونا رو هم بخونیم که بعدن کبرا را بگیم، چون کبراش هم قبول نداریم. خونه از لحاظ دلالت خود ذکر مسجد کردن، عبارت اینه تتم الصلاة في اربع مواقع في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفه و حرم الحسن. خب بحث شده، بذارید بعدن میکنم. او بحث کبرویه که به فرض هم باشه آیا منافاتی داره یا نداره، او بحث کبرویه بعد عرض میکنم. حالا این راجع بنید. روایت دوم، روایت حذیفه بن منصوره عمن سمع ابا عبدالله علیه السلام، که اینم باب 25 حدیث 23. بله، حدیث 23 عن علی بن محمد عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان عن حذیفه بن منصور عمن سمع. این دو تا اشکال داره، یکی اینکه مرسل است، یکی اینکه محمد بن سنان درش است. حالا بقیه خوبه. تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. خب عرض شود به خدمت باسات شد. اینم روایت دو. روایت بعدیش روایت ابی بصیر که حدیث 25 عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سنان عن اسحاق ابن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله سمعت يقول تتم الصلاة في 4 في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. چهارمیش هم عرض کنم به خدمت باسات شما، حدیث 22 عن ابي علي الاشعري که احمد بن ادریس باشه، از اعظم علما است. عن الحسن بن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن رجل من اصحابنا تی هم مرسل است. توجه فرمودین. بله یادش رفت. خب حالا این چهار تا روایت داریم، بیایم به سراغ بحث کبرویمون. اولا که خود این روایات فی نفسها ضعیفت السند بوده. حالا صرف نظر از ضعف سندیشون، فرض کنیم که سندشون هم قوی باشه، یه بحث کبروی بکنیم ببینیم وقتی که در اون روایات آمده مکه و مدینه، تو این روایات مسجد الحرام و مسجد النبی ذکر شده، آیا این منافاتی دارن؟ خواهی مثل مفهوم لقب میشه، یعنی اون یکی که اومده گفته مسجد الحرام و مسجد، خب مسجد الحرام هم یه جزئی از مکه، چه منافاتی داره که کل مکه باشه مسجد الحرام هم باشه، خب جزئی ازش. کل مدینه باشه، حالا مسجد النبی هم خب یه جزئی از مدینه. توجه فرمودید. اینجا محقق خویی یه بحثی داره که هر وقت ما یه عنوان خاصی داشتیم دیگه نممکنه عنوان عام موضوع حکم بشه. طبیعت، طبیعت کلیتر، بزرگتر، یا بگو عنوان عام. اینه در بحث مفهوم وصف گفته حتی به لقب هم تسری میکنه، درست شد؟ مثلا اگر موضوع حکم انسان شد دیگه میشه موضوع حکم حیوان هم باشه که عمه؟ نمیشه. چطور؟ میگه برای اینکه خب این ذکرش دیگه لغو میشه، پس انسانیت دیگه از اعتبار میافته. اگر موضوع حکم حیوان به ما هو حیوان شد، پس دیگه خصوصیت انسانیت چه تأثیری داره؟ و حالا اینکه ظهور داره عنوان در اینکه دخالت داره و موضوعیت داره، این منافاتی هست بینشون. نمیشد که فرض بکنیم موضوع حوت اون عنوان وسیعه، اون عنوان بزرگتره، در این حال این کوچیک ذکر بشه، این نمیشه، منافات داره. این را در بحث مفهوم وصف گفته، در ما نحن فی که مثل مفهوم لقبه بازم میاد این بحث. توجه فرمودید. منتها خود ایشون به فرض که این مطلب را ما قبول بکنیم، خود ایشون هم یک نکته ای داره که اون نکته مشکل را حل میکنه و اون این است که اگر ذکر خاص یه فایده ای درش باشه ولو به خاطر ابتلا، مثلا فرض کنید در مکه در مدینه چیزه، اما اونجایی که معد برای صلات و محل ابتلاست کجاست؟ مردم کجا بیشتر نمازشون میخونن؟ مسجده. پس لعل ذکر مسجدین از بابت کثرت ابتلاست، از بابت اینکه آدم نمازش را میاره تو مسجد، اون وقت میشه مثل غربائبکم اللاتی فی حجورکم، که این قید فی حجورکم خب موضوعیت نداره، برای چه ذکر شده؟ برای خاطر غلبه ذکر شده، پس مفهوم نداره. ولهذا ما اینجا احتمال میدیم که ذکر به خصوص مسجدین خب به خاطر اینکه بحث سر نماز، نمیخواستن خب غذا بخورن یا بخوابن، بحث سر چی بوده؟ سر نماز خوندن بوده. نماز آدم کجا میخونه؟ به طور طبیعی میاره تو مسجد. فلعل ذکر مسجدین یعنی مثلا این داره منشأ داره، بیفایده نیست، منشأش همین محل ابتلاست، غلبه است. توجه فرمودید در جاهایی که این ذکر خاص یه فایده ای داشته باشه، وجه عرفی داشته باشه، دیگه دلالت بر مفهوم نداره. خود این را همیشون فرمودن، مثال هم زدن به ربائبکم اللاتی فی حجورکم. پس بنابراین ما اینجا اگر بحث کبروی هم بکنیم، بحث کبروی اینه که منافاتی نداره. تو این همه مثلا ذکر شده مکه مدینه، علی ابن معزیار سوال کرده که مرادتون از حرم کجاست؟ حضرت فرمود مکه مدینه، نه فرمود خصوص مسجد. پس بنابراین به کلیتش عمل بکنیم اشکالی نداره. توجه فرمودید. و یکی از جهت ضعف روایات، ضعف روایات، روایات ضعیف السند، و دیگری از جهت اینکه عمل مشهور هم به کل شهره ها، اینم یادتون باشه، عمل مشهور به کل مکه و مدینه است و روایات هم ضعیفن. و به علاوه اینجا از مواردی نیست که حمل المطلق علی المقید بکنیم. آره، به خاطر اینکه گفتیم، به خاطر اینکه ذکر این خصوص مسجد منشأ داره که همون غلبه و محل ابتلا باشه. پس این هم از این بابت. ولی اما مرحوم امام رضوان الله علیه یه احتیاطی داره، احتیاطی داره به این که قضیه تأخیر اختصاص بدیم به مسجدین شریفه، نشون هم یعنی فتوای صریح نداد. اما بقیه مثل خیلی از آقایون اکابر محشین که علوه رو حاشی دادن، نه همون شهر مکه و مدینه را قبول کردن. فتحصل من ما ذکرنا این که نسبت به مکه و مدینه هر دوتا شهر. توجه فرمودید. حالا یه بحث دیگه هم هست و اون است که وقتی گفتیم شهر مکه شهر مدینه، یعنی تا هر جا که توسعه پیدا کرد یا اون مکه قدیمی، اینم یه بحث دیگه است که انشاءالله بعداً متعرض قایم شد. در رابطه با کوفه هم احتیاط به همون مسجد، یه احتیاط شدیدیه که منحصر باشه به مسجد کوفه، ولی در بعضی از روایات هم کوفه آمده و معیدش هم در بعضی روایات آمده حرم امیرالمومنین. حرم سوال شده که حرم امیرالمومنین کجاست؟ گفتن شهر کوفه است. پس احتمال این که در رابطه با کوفه هم، کما این که الان آقای سیستانی و حاسد محمد سعید حکیم قائل شدن به کل شهر کوفه تخییر رو، و بعد هم مسجد سهله رو هم گفتن که این سابقه جز شهر کوفه بوده، پس تخییر در مسجد سهله هم جایزه، صحیحه. بله، و تابلو هم زده بودن هم از فتوای آقای سیستانی در مسجد سهله و هم آقای سید محمد سعید حکیم که اینا جز مثل مواطن تخییر و شما میتوانید نمازونم تمام بخوانی در مسجد سهله. توجه فرمون به لحاظ اینکه جزی از شهر کوفه. توجه فرمودی. خب اینم یه بحثیست که چون که دیگه بیشتر زحمت ندیم، مخصوصا محضر سر برمو کردم، کافی همین مقدارم از خواهی میکنیم و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.